بسم الله الرحمن الرحيم.
يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا.
بسم الله الرحمن الرحیم. طب اسلامی گنجینه ای از آیات قرآن کریم، احادیث و روایات حضرات معصومین علیهم السلام است که سالیان متمادی در متن کتب معتبر شیعه بکر و نهفته بوده است. در سالهای اخیر حضرت آیت الله عباس تبریزیان این طب را در 4 جلد کتاب با عناوین زیر به زبان عربی نظام داده است.
دراسه فی طب الرسول المصطفی الامراض. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج العام. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج الخاص والوقايه. ارشادات الرسول المصطفی فی صحه وطول العمر.
در حال حاضر طب اسلامی مستقل از دیگر مکاتب طبی رایج قادر به درمان قاطع بیماری‌های گوناگون جسمی و روحی است. مجموعه پیشرو تدریس مباحث موجود در کتاب‌های فوق توسط مؤلف محترم است.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
صلى على محمد وآل محمد
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت راجع به تغذیه و غذا خوردن و غذاهایی که مجوز اون از پیامبر و ائمه صادر شده است. صحبت الان راجع به برنج هست. مصرف کردن برنج در روایات مدح شده است و خیلی مد شده، تعریف شده. حالا امروز صحبت راجع به غذاهایی است که با برنج درست میشه. انواع غذاهایی که با برنج و مجوزش صادر شده. یکی از این غذاها که درمانم هست، برنج با روغن پی، یعنی به برنج روغن پی اضافه کنم. داستانی دارد، به چند طریق نقل شده و اون این است که یه مردی نزد امام صادق صلوات الله و سلام علیه آمد و عرض کرد ان ابنتی قد ذبلت، دخترم پژمرده شده و به هل بطن مبتلا به اسهال است. اسهال شدید بهش میگن بطن. امام فرمود ما یمنعک من الارض بالشح، چی چیزی شما را منع میکنه از برنج و پی؟ خذ حجارن اربعن او خمسن، 4 تا یا 5 تا سنگ بگیر و طرحها تحت النار، این سنگارا روی آتش زیر دیگ روی آتش قرار بده. وجعل الارض فی القدر، برنج رو توی دیگ قرار بده، توی قابلمه قرار بده، و طبخه حتی یدرک، او را بپز تا این که پخته بشه و برسه. و خذ شحم کلا طریان، پی قلوه، قلوه پی را بگیر تازه نکهنه. فاذا بلغ الارز، وقتی برنج پخته شد، فطرح الشحم في قصعه، شحم و قلوه پی را در یک ظرف قرار بده. مع الحجار، با اون چهار تا سه، چهار تا پنج تا سنگی که خیلی داغ شده روی آتش بوده. و کب علیه قصعت اخرى، یه ظرف دیگری هم روی اون ظرف قرار بده، او را بپوشون. ثم حرکها شدیدن، این را محکم تکان بده. فضبطها، محکم هم ببند، کی لا یخرج بخارهو، تا اندازه ای که بخار این قلوپی بیرون نیاد. فیدادا به شعب، وقتی قلوپی آب شد، فجعله فی الارض، او را در برنج قرار بده. ثم تحسه، به شکل سوپ، یعنی برنج وقتی میپزی باید زیاد بپزی، به شکل سوپ در بیاد. این روغن را بریز، باید مقدار معتدنبه هم باشه. روغن، این روغن همون روغن قلوپی را روی برنج بریز و او را بخور به شکل سوپ. ثم تحسه، تحسه یعنی به شکل سوپ مصرف کن. این غذایی است که مجوز صادر شده، برنج با روغن قلوپی، و این به عنوان یک دارو و درمان، درمان اسهال شدید. در این داستان امام این درمان را ذکر میکند. معلوم میشه که این اسهال جوری بوده که درمانی نداشت، تا جایی که این دختر پژمرده شد، مزمن بوده مدت طولانی و درمانی نداشت. و این درمان، درمان حالتهای سختشه، اسهالش که درمانی ندارد.
از آقای من تا این دیگه دیگه باید هست، اکثر هم دختر و دو سالی اسهالی شدید میشن، اسهالی پسر هم. خب دلی همین هم شدید دختر زید کرده.
بله، خب حالا این داستانی بوده، بالاخره دخترش اینجور بیمار بوده و مبتلا شده. این احتمالم داره که این اسهال، اسهال سختی بوده، مانند بیماری کلیرا باشه. این درمانی که امام ذکر میکنه، درمان اسهال سخت که بیماری کلیرا، اگر بشناسید بیماری کلیرا، هم بیماری فارسی چی بگم، همون وبا، شاید وبا بوده و اسهال سختی بوده و این درمانشه. بنابراین این که فرماید قلوه پی و پی گاو و قلوه پی در روایت مدح شده، علتش این است که درمان است و درمان حالت سخت و بیماری های سخت مانند وبای کلرا که دیزانتری هم بهش میگن. این اولیست، اولین غذایی که با برنج درست میشه. غذای دومی که با برنج درست میشه، برنج خشک آسیاب شده است. روایت داریم عن خالد بن نجیح قال شکوت الى ابی عبدالله علیه السلام وجع بطنی، به امام صادق شکایت کردم از شکم درد. فقال خذ الارز، امام فرمود برنج را بگیر، فغسله را بشور، ثم جففه فی الظل، را در سایه خوش کن، ثم رضه، سپس او را بکوب، یعنی نرم نشه، آرد نشه، رضه، و خذ منه، نیمکوبش کن، و خذ منه وزن راحت، از او به اندازه یک کف، فی کل غدات صبح ناشتا. و در یه روایت فرماید تقلیه قلیلا، او را تف میدی، اندکی او را تفت بده، وزن اوقیتن، اندازه یه اوقیه که 212 گرم، و اشرب و هر را بخور. خیلی خوب، این هم به این شکل و به این نحو درست کردن قابل استفاده است و مفید است و برای شکم درد مفیده و این است که باید شسته بشه و بذارند خوش بشه در سایه و او را نیم کوب کنند و تفت بدن و مصرف کنند. سومین غذایی که با برنج درست میشه، برنج با سماق هست. از حمران نقش کان ابی عبدالله علیه السلام وجع البط، خود امام مبتلا به شکم درد بود. فامر ان یطبخ له الارز، امر فرمود که برای او برنج بپزند. و یجعل علیه السماق، روی او سماق هم قرار بدن. فاکل فبرع، امام هم این را خورد و خوب شد. البته روایات دیگر نشون میده که بیماری امام اسهال بوده، اسهال شدید، و شاید هم این درمان اسهال است. معروفه سماق درمان اسهال، سماق اینجوری، خود برنج و سماق این دوتا درمان اسهال است. حالا اینجا وجع البطن، بیماری شکم، شکم درد میفرماید. چهارمین غذایی که با برنج میشود درست کرد، سوب برنج است. از امام صادق صلوات الله و سلام علیه نقل شده، قال مرضت سنتین او اکثر، دو سال بیمار شدم یا بیشتر. فالهمنی الله الارض، خداوند به من الهام کرد که از برنج استفاده کنم. فامرت به، امر کردم. فغسله، شسته شده، شستند و جففه، خشک بر خشک کردن. ثم اشم النار، یه اندازه‌ای تفت دادن. و طحن، آسیاب کردن. فجعل بعضه صفوفا و بعضه حسوان، اینا دو قسمت کردم. یه قسمتش همینجوری خشک مصرف کردم، یه قسمتش هم تبدیل کردیم به سوب. حسو یعنی سوب، به سوب تبدیل کردیم. این چهارمی بود. پس یکی از غذاهایی که با برنج درست میشه سوب است، سوب برنج است. پنجمین غذایی که روایات ذکر میکنه سویق برنج. از امام صادق صلوات الله و سلام نقل شده که میفرماید مرضت مرضا شدیدا، خودم بیمار شدم، بیماری سخت. فاصابنی بطن، مبتلا به اسهال شدم. فذهب جسمی، بدنم آب شد. فامرت به ارز، امر کردم برنج. فقلیه، تفت دادن. ثم جعلته سویقا، سپس او را سویق تبدیل کردم به سویق. فکنت آخذه، بعد او را مصرف میکردم. فرجع الیه، جسمی، بدنم به حالت قبلی برگشت. این روایت راجع به سویق برنج. یه مشکلی در این روایت هست. درباره سویق ما گفتیم این است که باید آسیاب بشه، آرد برنج یا آرد گندم یا آرد جو تفت بدن، تبدیل میشه به سویق. سویق. ولی اینجا میفرماید اول فامرتو به ارزن فقلی، اول تفت دادن، همون برنج درسته را تفت دادن، سپس او را تبدیل کردن به سویق. ثم جعلته سویقا. پس این احتمال داره که اون روش سنیا در درست کردن سویق این است که گندم را تف میدن، درسته گندم و جو را درسته تف میدن، بعد آرد میکنن. این احتمال هم داره، ولی شاید این اختصاص به برنج دارن یا معنای دیگری داره. این است که حالا او را تف دادن، بعد او را تبدیل کردن به سویق، یعنی کارهایی که روی سویق انجام میدن منم دوباره انجام دادن. آسیاب کردم و مثلا تفت دادم مجددن تا تبدیل شد به سویق. امام نف اگر هدف فقط آرد کردم بود، خب امام گفت که تفت دادم و آرد کردم، ولی اینه نفرمود، میفرماید تفت دادن و بعد من هم او را تبدیل کردم به سویق، یعنی کارهایی که روی سویق انجام میشه روی اون انجام دادم. این راجع به پنجمین قضایی که قضای برنجی است. مفید باشه برای. البته برای. ششمین قضایی که با برنج درست میشه نان برنجی است. بله. البته امروزه نان برنجی متداول نیست، رایج نیست، ولی روایات او را مدح میکند و میفرمایند که این یه امتیازی داره که قضاهای دیگری امتیاز را ندارند. اون ماندگاریش در شکم یه روز کامل حداقل در شکم باقی میماند. بله، یه روز صبح تا شب میماند. روایت داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه میفرماید لیس یبقا فی الجوف، چیزی در درون باقی نمیماند از صبح تا شب من غدوتین الى اللیل الا خبز الارض، فقط نان برنجی این خاصیت دارد که شب تا صبح باقی میماند. بنابراین بله، این نان برنجیست ماندگاری زیاد داره. اینا که اسهال دارن نان برنجی برای اونها مفید است، چون به زودی از شکم خارج نمیشه. دو تا فایده داره. فایده اولش برای انسانهای لاغر و مبتلا به سل، اینایی که لاغر، شدید لاغر هستن، بهشون مسلول هم میگن. خب فرمان روایت داریم صحیح سند هم هست از امام رضا صلوات الله و سلام علیه، میفرماید ما دخل جوف المسلول شیئون انفع من خبز الارض، وارد درون آدم لاغر چیزی بهتر از نان برنجی نیست. این نفع اولش، منفعت اولش. منفعت دومش این است که برای کسی که اسهال داره مفیده، اسهال شدید. بله، روایت داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه میفرماید اطعم المبطون خبز الارض، کسی است که اسهال دارد و اسهال شدید دارد نان برنجی بدهید. فما دخل جوف المبطون شیئون انفع من، وارد درون کسی که اسهال دارد، اسهال شدید دارد، بهتر از نان برنجی نیست. اما انه یدبغ المعده، این نان برنجی معده را دباغی میکند و یسل الداء سلا، بیماری را از بدن خارج میکند، خارج کرده نیست. این راجع به برنج. بحث بعدی از غذاهای گیاهی روغن زیتون هست که در عربی ازش به زیت میگن، زیت زیتون هم میگن. روغن زیتون روی او تأکید شده و او را به عنوان یه ادام یا خورشت روایات ما معرفی میکنه و مطرح میکنه، یعنی چیزی که با نان خورده میشه. این به عنوان خورشت و با نان، ادام در عربی ادام، به عنوان ادام، ادام چیزی که با نان بخورن، خود نان بهش میگن طعام و این به خورشت میگن ادام. در قدیم روغن زیتون به این که خورش معروف بوده، خورشت است، مردم او را با نون میخوردن، نون را در او قرار میدادن و میخوردن، مصرف میکردن. بله، و این هم براشون کفایت میکنه به عنوان یک غذای کامل. خیلی خوب، روایتی هم، روایت متعدد داریم که این روغن زیتون قوت پیامبر بوده. بعد انه کان قوت رسول الله الشعیر، قوت پیامبر جو بود و حلواه التمر، حلوای پیامبر و شیرینی پیامبر خرما بود و ادامه او از زیت خورشت پیامبر هم روغن زیتون بود. امروزه از روغن زیتون استفاده میشه ولی به عنوان یه روغن، چیزهای دیگر با او سرخ میکنن یا روغن زیتون به غذا اضافه میشه به عنوان یه روغنی که غذا را چرب میکنه. به عنوان یک خورشت امروز با نان خورده میشه، در فقط در بعضی کشورها نیست، حالا در کشورهای دیگه ممکنه این استفاده بشه. حالا یا حالین روغن زیتون خیلی مدح شده، ضرری هم نداره، چربی خون را هم زیاد نمیکنه، کلسترول را زیاد نمیکنه. روایت داریم از پیامبر که میفرماید کل زیت، روغن زیتون را بخورید، ودهنو به، و خود را با اون چرب کنید و بمالید. فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ، زیرا روغن زیتون از یک درخت مبارکی است. درخت زیتون در قرآن هم به این معنا اشاره شده است. شجرتن، زیتونتن، مبارکتن، لا شرقیتن ولا تنبت به دهن و صبغن للاکلین. هم روغن یعنی روغن مالی، دهن روغن برای روغن مالی، و صبغ، صبغ یعنی خورشت، هم خورشت است هم برای روغن مالی و مالیدن روغن به بدن. در روایت دیگر می فرماید از زیت و دهن الابرار، روغن زیتون روغن نیکان است، و ادام الاخیار خورشت خیرین، آدم های مؤمن، بور کفیه مقبلن. در اولش مبارک است و مبارک شده است، و بور کفیه مدبرن. در آخرش هم مبارک است. انغمس فی القدسی مرتین، در قدس دوبار غوطه‌ور شده است. حالا این معانیش معانی خیلی ژرفی داره. به چه معنا که در قدس دوبار غوطه‌ور شده است؟ اما این که می‌فرماید در اولش مبارک است و در آخرش هم مبارک است، بور کفیه مقبلن، یعنی در اول، در اول، اولی که این زیتون میرسه مبارک است، آخرش هم اگر روی درخت بمانه و خوب برسه، خیلی هم برسه، اون زمان هم مبارک است. برخلاف میوه‌ها، میوه‌ها می‌فرماید در اولش بخورید، آخرش نخورید. اولش برکت داره و نفع داره، ولی در آخرش میوه‌ها در آخر کار وقتی زیاد روی درخت بماند، آخر کار آخر فصلشو نخورید. اولش خوبه، آخرش خوب نیست. ولی زیتون اینجوری نیست، هم اولش خوبه هم آخرش خوبه. مقبلاً در ابتدای کار مبارک است و در او برکت است و نفع است، و بورک فیه مدبران، در انتهای فصلش هم مبارک است، در ابتدای فصلش مبارک است، در انتهای فصلش هم فرقی نمی کنه، مرور زمان او را تغییر نمی ده، عوض نمی کنه نفعش. بله؟ بله. خب حالا روغن، یعنی روغنی که در اول فصل میگیرن و روغنی که در آخر فصل میگیرن یک، نه خود روغن، یعنی کهنش مخواه میفرمایید؟ نه، چون خود روغن، خود روغن اقبال و ادبار نداره. چیزی که اقبال و ادبار شروع و انتها داره خود میوش، بور کفیه مقبلن، اونی که اقبال داره، شروع داره و انتها داره، فصل، اول فصل داره و آخر فصل داره، و این مبارک است. و روغنی که از زیتون اول فصل میگیرند این مبارک است، روغنی که در آخر فصل از زیتون آخر فصل هم میگیرند اون مبارک است. خیلی خوب، حضرت امیر میفرماید ادهنو به زیت، خود را با روغن زیتون چرب کنید، و اعتدمو به، و او را بخورید به عنوان خورشت ادام، و آنان بخورید. فإنه دهنة الأخيار، این روغن برای روغن مالی، روغن اخیار است، مؤمنان است، و ادام المصطفین، خورشت برگزیدگان است. سبحت فی القدس مرتين، شنا کرده در قدس دو مرتبه. سبحت اگر بخونیم یعنی شنا، سبحت به معنی شنا، روایت قبلی میگه غوطه‌ور شده در قدس دو مرتبه. اینجا میفرمایه سبحت، شنا کرده در قدس دو مرتبه. قدس یعنی پاکی، دو مرتبه در پاکی غوطه‌ور شده، دو بار در پاکی و در پاک کننده شنا کرده. بورکت مقبله، در ابتدای فصل مبارک است، و بورکت مدبره، در آخر فصل هم مبارک است. لا یضر معها داء، هیچ ضرری برای هیچ بیماری هم ندارد. علی حال، حالا این فرماید قدس، عرض کردم به معنای پاکی و پاک کننده است، تا دوبار در پاکی و در پاک کننده اوتور شده یا شنا کرده. این کنایه از شدت پاکیشه، یعنی هیچ ضرری نداره، هیچ چیزی که مضر باشه که غیر پاک باشه نداره. بله، هیچ ضرری ندارد و بدن را هم پاک میکند، از مضرات پاک میکند، از آلودگی ها و عفونت ها و امثال اینا پاک میکند. خیلی خوب، البته حالا این پاک کنندگیش از چی هست؟ از روایات استفاده میشه این پاک کنندگیش از میکروب و ویروس و شیطان است. شیطان کش است یا شیطان انتی باکتریال است، دور میکنه میکروب ها را، دور میکنه، که روایات ما ازش به شیطان تعبیر مو. در وصیت پیامبر به حضرت امیر میفرمود یا علی کل زیت، روغن بخور، روغن زیتون بخور، ودهن به و خود را با اون ببال، فانه من اکل زیت زیرا، کسی که روغن زیتون میخوره و ادهن به و با روغن زیتون خود را میمالد، لم یقربه الشیطان، شیطان نزدیکش نمیشه، یعنی میکروب و ویروس نزدیکش نمیقربه شیطان 40 یومن، به مدت 40 روز نزدیک او نمیشه. پس پاکی و پاک کنندگیش معلوم شده. یکی از پاکیش و پاک کنندگیش این است که شیطان یعنی میکروب و ویروس را دور میکنند. این خاصیت روغن زیتون هست و به عنوان یک قضا و یک خورشت در روایت ما مطرح است. قضای ساده و خوب و مفید و قضای پیامبران هم هست. قضای بعدی، قضای گیاهی بعدی، سرکه است. البته امروز سرکه به عنوان خورشت و چیزی که با نان خورده میشه معروف نیست، بلکه معروف است به این است که اشتها را باز میکنه، به عنوان یک مثلا ترشی با بعضی سبزیجات زمیمه بهش میشه و تبدیلش میکنم به ترشی، اینجوری استفاده میشه. بله، این اشتها آور است، به عنوان اشتها آور و چاشنی غذا استفاده میشه. ولی در قدیم سرکه به عنوان یک خورش مطرح است و به عنوان چیزی است که با نان خورده میشه. بله، در زمان پیامبر با نان، به تنهایی با نان خورده میشه و چیز دیگری هم برای او خورده نمیشه. بله، پیامبر و امام روی این مسئله تأکید دارن، روی این نوع قضا تأکید دارن و روایات ما در این زمینه متواتر است، یعنی به حد قطع و یقین رسیده در مدحش و مد کردن سرکه به طور کلی. چه این قضا یعنی نان و سرکه، چه مد کردن خوردن سرکه به طور کلی، چه با نان چه بدون نان. خیلی خوب، حالا امروز آیا میتوان مردم را به این قضاهای ساده و سالم و مفید برگردوند؟ میتوان مردمی که عادت، خیلی کار سختی است، چون مردم عادت کردن به این قضاهای رنگارنگ، حالا اینها را بخواییم برگردونیم به این قضاهای ساده و اصلی و مفید، کار سخت، بسی سخت. هرچند هم مردم ضرر این قضاهای امروزی را دانستند و زیاد شدن بیماری ها بر اثر این قضاها و انواع بیماری ها، سکته قلبی، چربی خون و نمیدونم سکته مغزی و امثال اینها، مرگ ناگهانی، با توجه به این است که این مسائل زیاد شده و میدونن علتش و این قضاها در این مسائل و در این بیماری ها سهمی دارد، ولی کندن مردم از این عادت ها و برگردوندن اونها به عادت های خوب و روش های خوب کاری بسی سخت، نیاز به فرهنگ سازی دارد. بله، باید این مسائل معرفی بشه، مطرح بشه، مضرات قضاهای امروزی هم مطرح بشه. علی حالم پیامبر می فرماید در مقام تشویق دیگران به این نوع قضا، فرمود نعم الادام الخل بهترین خورشت و چقدر خوب است این خورشت کدوم سرکه است. نعم الادام الخل ما اقفر بیتون فیه خل، خانه ای که در او سرکه هست اون خانه فقیر نمیشه، توهی دست نمیشه، فقیر نمیشه. خیلی خوب، باید اینجور قضا استفاده بشه، به مردم به او عادت کنن. دوتا منفعت داره، یکی منفعت بهداشتی و در ارتباط با سلامتی است و یکی هم منفعت اقتصادی هم داره، منفعت اقتصادی هم داره. این صرفا یک تشویق، شاید کسی فکر کنه که پیامبر فرمای سرکه بخورید خورشتتون سرکه باشه، این یه تشویقیست برای صرفه‌جویی و تحمل فقر است. نه، اینجوری نیست، این به خاطر سلامتی و به خاطر هم اقتصاد و هم سلامتی هر دو، به بیشتر به خاطر سلامتی است. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، فرمود کان احب الاسباغ الى رسول الله الخل، بهترین خورشتان از پیامبر سرکه است. ببین این مسئله تقدیم است، دوست داشتن است، و پیامبر چیزی را دوست دارد که نفع دارد و چیزی که ضرر دارد دوست ندارد. نتیجه این است که بله، این است که سرکه بایستی با نان به عنوان خورشت و به تنهایی خورده میشه، غذای سبک و نافع و مجزی و کافی است. در مرحله دوم خود سرکه فی نفسه، حالا کار نداریم به عنوان خورشت مصرفش، خود سرکه به خود مفیده، در حد فی حد نفسه مفیده، فواید زیادی دار، اصلا بودنش در سفره مفیده، سرکه بودنش در سفره مفیده. روایتی داریم از پیامبر که می فرماید ان الله و ملائکته، خدا و فرشتگانش، یصلون علی خوان علیه خل و ملح، اینا صلوات میفرستن روی سفره ایست که روی اون نمک است و سرکه است. خیلی روایت مهمی است، ان الله و ملائکته یصلون، روی اون سفره صلوات میفرستن خدا و ملائک، روی اون سفره. بله، همین فضل کافی است، همین مدح کافی، همین که انسان در سفره سرکه باشد، خدا بر اون شخص صلوات میفرسته، خدا بر اهل اون سفره صلوات میفرسته. مراد از سفره خود نایلون سفره نیست، مراد اهلش که دور اون سفره است. خیلی خوب، همینقدر در بیان منافعش، بودنش در سفره منفعت داره، این بودنش در سفره سبب میشه که خداوند رحمتی بفرسته و بله درود بفرسته به صاحب اون سفره و کسی که روی اون سفره می نشیند. بله، و اما فواید سرکه، یکی از فوایدش این است که مره را میشکنه، مره یعنی صفرا و سودا، بخصوص صفرا، چون صفرا تیزی داره، تندی داره و ضررهای زیادی داره اگر زیاد بشه غلبه کنه. سرکه این تیزی این صفرا را میشکند، کلا صفرا و سودا هر دو. چرا؟ به جهت این که سرکه اسید است و صفرا و سودا مره، مره یعنی قاعد و باز. بله، قاعد و باز است، باز میگن. بله، اسید و باز وقتی جمع میشن تبدیل میشن به آب و نمک، یعنی هم دیگر را مهار میکنن. یعنی این سرکه ای که مصرف میکنه صفرا را مهار میکنه، غلبه صفرا را مهار میکنه، زیرا این مقدار زائدش و مقدار غلبش را تبدیل به آب و نمک میکنه، مهارش میکنه. این اولین فایده شه. فایده دوم این است که میفرماید قلب را زنده میکنه. خب وقتی مره ها را، صفرا و سودا را مهار میکند، این سبب میشه که قلب زنده میشه. حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه میفرماید نعم الادام الخلق، بهترین خورش. چقدر خوب است این خورش سرکس که سرکه باشد. یکسر المره، مره را میشکند، مهار میکند. و یحیی القلب، قلب را زنده میکند. خیلی خوب، شاید از این روایت استفاده میشه که علت زنده شدن قلب مهار کردن صفرا و سودا، شکستن تندی و تیزی صفرا و سوداست. خیلی خوب، بعید هم نیست لاقرونی که مره را میشکند و مهار میکند برای قلب هم مفید است، مانند سرکه، مانند استفاده از ملین. در یه روایت دیگر فهم یکسر المرار، مره را، مره ها جمع در عربی یعنی ستو، صفرا و سودا و حمرا، سرخ، مره سرخ هم داریم. سومین فایدهش این است که تاریکی قلب را رفع میکنه، سنگینی و تاریکی. روایتی از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، الخلو ینیر القلب، سرکه قلب را روشن میکند. خب این معناش این است که شاید معناش قلب باطنی است، نه این قلب عضو است. روشن میکنه، یعنی نورانی میکنه، باز میکنه، ذهن را باز میکنه، نورانی میکنه. مراد شاید قلب عضو نباشه. چهارمین فایدهش این است که عقل را تقویت میکند. در روایت، در چند روایت وارد شده، بعضی هاش هم صحیح السند است و معتبر است، الخلو یشد العقل، سرکه عقل را تقویت میکند، قدرت درک را تقویت میکند. پنجمین فایده سرکه این است که شهوت زنا و زنا را کم میکند. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله علیه و آله، فرمان الاصطباغ بالخل، یعنی خوردن خل سرکه، به عنوان خورشت، یقطع شهوت الزنا، شهوت حرام، شهوت زنا را قطع میکنه. بله، بعضی امیان مراجعه میکنن، میگه مثلا پسرم جوان است و بیدین است و نماز نمیخونه و کارهای دیگه انجام میده، من بهش میگم سرکه بهش بده. سرکه این شهوت گناه، شهوت زنا را کم میکند. خیلی خوب، البته به عنوان قضا، به عنوان ادام و خورش. ششمین فایده سرکه این است که سرکه خمر، البته به خصوص سرکه که تبدیل میشه به خمر، بعد تبدیل به سرکه میشه، این برای لسه مفیده. در روایت صحیح سند از امام صادق صلوات الله علیه و آله فرمود خل الخمر یشد اللثه، سرکه خمر لسه را تقویت میکند. یشد یعنی تقویت، چون لسه سست، لسه بیمار، لسه سفت و محکم، لسه سالم، لسه سست منجر به لق شدن دندان هاست، ولی لسه سفت دندان ها را تقویت میکند. هفتمین فایده سرکه این است که برای دهان، برای کل دهان مفیده. روایت معتبر داریم از امام صادق صلوات الله علیه و آله انه ذکر عنده خل الخمر، نزد امام از سرکه خمر صحبت شده، ذکر کردن سرکه خمر را. امام فرمود یقتل دواب البط، انگل های شکم را میکشد، و یشد الفم، دهان را تقویت میکند. هشتمین فایده که همون کشتن انگل های شکم، کرم شکم، در روایت صحیح السند از امام صادق صلوات الله و سلام خل الخمری یشد اللثه، سرکه خمر لثه را تقویت میکنه، و یقتل دواب البط، انگل های شکم را میکشد، و یشد العقل، عقل را و قوت درک را تقویت میکند. نهمین فایده این است که کل انگل های بدن را میکشد. روایت داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرماید علیک بخل الخمر، از خل سرکه خمر استفاده کنید. فغتمس فیه، در اون غوطه‌ور شو، شنا کن. فانه لا یبقا فی جوفک دابه الا قتلها، زیرا هیچ انگلی، هیچ جنبندهی در درونت باقی نمیماند مگر اینکه او را بکشد. خیلی خوب، حالا یه توصیه‌ای هم در آخر کار داریم و اون این است که سرکه خمر به این شکل درست میشه. انگور مثلا، انگور اگر انگور از انگور بخوان درست کنن، انگور را آبش میگیرن و اجازه بدن بله بجوشه. انگور، این آب انگور اجازه بدن بجوشه. وقتی میجوشه تبدیل به خمر میشه، زیرو رو میشه، یعنی این مواد از ته میاد رو، موادش میاد رو. بعد اینا یه مدتی بگذارن که ظاهرن 90 روز است، خود به خود تبدیل به سرکه میشه، یعنی اون موادی که الان رفته رو بیاد پایین. بله به این شکل روایت سفارش میکنه سرکه را اینجوری درست کنید. اول اجازه بدید تبدیل بشه به خمر، بعد تبدیل بشه به سرکه. به همین جهت میگه خلال خمر سرکه خمر. اینجوری نیست که این آب انگور کاری کنن که مستقیما تبدیل به سرکه بشه، این فایده نداره. باید اجازه بدن اول تبدیل به خمر بشه، بعد تبدیل به سرکه بشه. روایت داری میفرماد کل خل الخمر، سرکه خمر را بخور. ما فسده، اونی که خود به خود تبدیل به سرکه بشه. ولا تأکلوا ما افسدتموه انتم، ولی اون سرکه که خودتون کاری کردی تبدیل به سرکه بشه اینه نخورید. نهی دارم فرمان لا تأکلو، سرکهی که بالاخره مواد شیمیایی مواد دیگر بهش اضافه شده و فورا تبدیل شده به سرکه، خود به خود سرکه نشده، این را امام میفرماید نخورید. لا تأکلو، نخورید یعنی ضرر داره، نه فقط نفع نداره، یعنی ضرر هم داره. پس این سرکه های بازار و این سرکه های شرکتی نه فقط نفع نداره بلکه ضرر هم داره. اگر ما میبینیم بعضی این طب سنتی ها میگن سرکه برای قلب ضرر داره، منظورش سرکه بازار است. ولی اگر سرکه طبیعی باشه و اجازه بدن خود به خود تبدیل به سرکه بشه، این همونی که نفع داره، همونی که قلب را زنده میکنه، همونی که فواید دیگری که مره ها را میشکره. خیلی خوب، البته شاید بعد از آنی که سرکه تبدیل شده به خمر، حالا یه کاری کنن که تبدیل بشه به سرکه، شاید اینم خوب باشه. یه ماده بهش اضافه کنن، یه سرکه کهنه بهش اضافه کنن، یا نمکی چیزی بهش اضافه کنن، تبدیل بشه این خمر به سرکه شاید. ولی بهترش این است که مافسده، یعنی خود به خود تبدیل به سرکه بشه، نه اینکه شما کاری بکن. نما افسدتمو انتم، روایت دیگر میفرماید اینی که خودتون تبدیلش کردی به سرکه اینه نخورید، اونی که خود به خود تبدیل به سرکه شده اون را بخورید. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.